یک فابریکه پنبه طبی در ولایت هرات افتتاح شد. حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتکاران ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که در این فابریکه برای 200 تن زمینه کار مساعد شده است. آقای خادم افزود که هزینه 70% این فابریکه از سوی یک کمپانی خصوصی افغانی و 30% آن از سوی مؤسسه آبادی به همکاری مالی ایالات متحده آمریکا پرداخته می شود. اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید که با خروج نیروهای خارجی از کشور، برخی از سرمایه‌گذاران افغان هم سرمایه‌هایشان را از افغانستان خارج ساخته که این کار سبب افزایش بیکاری در کشور شده است. معروف قادری رئیس این اتحادیه امروز به رادیو زده گفت که بیشتر جوانان افغان به دلیل همین بیکاری مجبور به ترک کشور شدند. آقای قادری افزود که از کمک‌های خارجی در افغانستان هم به گونه درست و بنیادی استفاده صورت نگرفته است. و مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که کار ایجاد سردخانه‌ها برای میوه در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی جریان دارد. میرزمان پوپل مسئول انکشاف صادرات این اتاق امروز به رادیو زده گفت که با ایجاد این سردخانه‌ها از خراب شدن میوه‌ها جلوگیری خواهد شد. او افزود که قبل از این هم سردخانه‌های مشابه در میدان هوایی هرات، بلخ و کندهار ایجاد شدند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشری و زنان رهبر بشنوین، گزارش داریم از این مسئله که نزدیک شدن پاکستان و چین شماره را به اصطلاح ما شما وارخطا ساخته. چین یکی از متحدین نزدیک پاکستان است که تعهد کرده در سال جاری میلادی 46 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری کنه. کمک های چین به پاکستان تنها به سرمایه گذاری پکینگ در پاکستان محدود نیست، بلکه همکاری های نظامی را هم در بر داره. بر اساس گزارش ها نزدیکی بین پیکینگ و اسلام آباد باعث نگرانی که امریکا و هند شده که مبادا این تمام سرمایه گذاری ها موقف اسلام آباد در دایره چین مستحکم بسازه. فرشته نگاه جزئیات داره.
چین توافق کرده تا در سال جاری میلادی 46 میلیارد دلار در سراسر پاکستان سرمایه گذاری کند. در حال حاضر این بزرگترین تعهد پیکینگ برای یک کشور است. اعمار سرک ها، پروژه های ساختن خطوط آهن و پایپلاین ها در این سرمایه گذاری شاملند. این سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از بودجه ای است که ایالات متحده آمریکا سالانه برای کمک تمام کشورهای جهان اختصاص داده است. پاکستان در حلقه سیاسی چین دارای یک موقعیت خاص بوده که حتی رسانه‌های چینی دوستی میان پیکینگ و اسلام آباد را شیرین‌تر از شکر و محکم‌تر از آهن می‌خوانند. اما بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، نزدیکی میان چین و پاکستان و همکاری‌های استراتژیک این دو کشور باعث نگرانی ایالات متحده آمریکا و هندوستان شده است. به گفته رویترز، واشنگتن و دهلی نو نگرانند که این همه سرمایه گذاری از سوی چین در پاکستان میتواند موقف اسلام آباد را در دایره چین مستحکم تر بسازد. یکی از مثال های سرمایه گذاری چین در پاکستان پروژه بندر گوادر است. این پروژه داس 3000 کیلومتر سرک از بندر گوادر پاکستان به شهر قاشقر چین را در بر میگیرد. پاکستان در سال 2013 میلادی کنترل این بندر را به یک شرکت چینی واگذار کرد. رویترز می نویسد چین از طریق بندر گوادر به بحر عرب وصل خواهد شد و راه نزدیکتر به نفت حوزه خلیج فارس خواهد داشت و با استفاده از آن صادرات خود را در منطقه گسترش خواهد داد. کمک های چین به پاکستان تنها به سرمایه گذاری پیکینگ در این کشور محدود نبوده، بلکه همکاری های نظامی را نیز در بر دارد. تمرینات مشترک نظامی میان چین و پاکستان برای اولین بار در شرق بحیره چین نیز بیانگر همکاری های استراتژیک میان این دو کشور است. همچنان چین طی دو دهه گذشته 6 رکتور هسته‌ای در پاکستان ساخته است و انتظار می رود که 2 رکتور دیگر نیز در آینده بسازد. در بین دهه 80 و 90 میلادی چین در توسعه برنامه سلاح‌های هسته‌ای پاکستان را نیز کمک کرده بود.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و روزتان بخیر شنونده های گرامی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی حقوق مظنون و متهم صحبت می کنیم. بیشتر در این مورد در ادامه برنامه می شنوین و مهمان برنامه ما شمس الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. برنامه را از سوال آغاز می کنیم که مظنون و یا متهم قبل از این که قضیهش به محکمه محول شود دارای چه حقوق می باشند؟
بسیار تشکر. سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. با خاطر تامین بهتر عدالت و جلوگیری از محاکمه افراد بیگناه در قوانین افغانستان هم برای مسئولیت افراد جامعه ما یک سلسله حقوقی قائل شده که اگر مراجع کشفی کشور به نسبت سوء زن به ارتکاب جرایم یک تعداد اشخاص و افراد گرفتار میشه، برای اینکه افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نگیره، افراد بیگناه مورد حمایت قرار بگیره، در قانون اجرات جزایی افغانستان نافذه 15 جوزای سال 1393 یک تعداد حقوق مظنونین و متهمین در ماده 7 پیش بینی شده که هرگاه این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرات جزایی از طرف مراجع عدلی و قضایی، یعنی از طرف پلیس و ثانوی و محکمه رعایت شود، بدون شک این به حد زیاده برای جلوگیری میکنه از محکومیت افراد بیگناه. در واقع تضمین میکنه می حق مسئولیت افراد در جامعه که افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرن.
حقوق را که شما یادآوری کردین، میشه مشخص بیان بکنین که این حقوق شامل کدام موارد است؟
چرانه در ماده 7 قانون اجرات جزایی بیشتر از 20 موارد حقوق برای مظنون متهم است که یه باید پلیس و سرانگال و محکمه باید در نظر بگیره. مثلا به مجردی که یک کس از طرف پلیس گرفتار میشه، این حق مظنون است، یعنی کسی که به نسبت سوء زن به ارتکاب یک عمل جرمی گرفتار میشه، این حق داره که اتهام واردی خود بفهمه که ایده به نسبت چی گرفتار کرده. یعنی پلیس نمیتونه که یک نفر بیره و برش نگویم که به خاطر چی ایده گرفته. دیگه مسئولیت از گرفتاری خود سر داشته باشه، یعنی یک نفر باید بیگناه گرفتار نشه. دیگه مسئولیت از توهین و تاکید، انسان خالق منان یک اشرف مخلوقات خلق کرده، هر انسان حق داره که ما این کرامت انسانی از او باید حفظ باشه، شکنجه باید از شکنجه مسئولیت داشته باشه، از استعمال الفاظ که سبب تحقیر و تعجیز شخصیت از او میشه از او باید اجتناب صورت بگیره. اطلاع بده به فامیلش، یک نفر پلیس یک نفر گرفتار میکنه، برازی که فامیل از در تشویش نباشه، پلیس مکلفیت داره که فامیلش در جریان قرار بده که فامیلش سرگردانی خلاص شه. دیگه اظهار مطالب و دلایل آزاد، یعنی بهش حق داده شه که آزادانه دلایل خود در جریان گرفتاری و در جریان تحقیق برای ثانوال پلیس بگه که دلایل بیگناهی خود پیشکش کنه، یعنی سرش اعمال فشار نشه که مقید ساخته شه که قسم بیان کنه
حق دفاع از خود را داشته باشه.
اسناد به مدارک و شواهدی را که به بیگناهی از دلالت کنه او را پیشکش کنه به فشار آزادانه. مثلا در جریان تحقیق میتونه مو سندی که بیگناهی از ثابت کنه و داشته باشید پیشکش کنه، پلیس مکلف است که بشنوه بگیره و ثانوال همچنان. استفاده از حق سکوت، هر کسی که از طرف مراجع کشفی کشور چه از امنیت دولتی یا پلیس گرفتار میشه، شخص گرفتار شده یا مظنون یا متهم حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه در برابر سوالاتی که از طرف پلیس برش داده میشه، در برابر سوالاتی که از طرف موظفین تحقیق دستان ولی از پیش داده میشه، یا در جریان جلسه قضایی این حق داره که از امنیت سکوتش اختیار کنه. اثبات جرم مکلفیت ثانوال است نه از مظنون. هیچ کس حق نداره که وادار به شوه که سر خود اتهام وارد کنه. اگر مراجع کشفی کشور و ثانوال مکلف است که دلایل الزام و در مطابقت به احکام از این قانون اجرات جزایی جمع‌آوری کنه و دوچار دماسیر قانونیش قرار بده. دیگه مسئله تعیین وکیل مدافع است. اکثر هموطنان ما از موضوعات حقوقی آشنایی ندارن. برای اینکه بیگناه مجازات نشه، قانون به هر کس حق داده که وقتی گرفتار میشه برای دفاع از این یک نفر به حیث وکیل مدافع خود تعیین کنه. یعنی داشتن وکیل مدافع یکی از حقوقی است که برای مظنون و متهم داده شده. در بعض موارد با مولیسان محلی اگر مظنون نمیفهمه، این حق داره که ادارات کشفی و ادارات تحقیق یعنی ثانوی و محکمه برای ترجمان بگیره. دیگه حق داره که بدون تأخیر به دسترسی به محکمه عادلانه داشته باشه. یعنی دمون میاده که در قانون پیش بینی شده باید دوسیه ازی تکمیل شود. پلیس در ظرف 72 ساعت به سانوالی بوده و سانوالی هم دمون میاده که در میاده ماده 100 و 100 قانون اجرات جزایی پیش بینی شده جنها و جنایت فرق میکنه. در جرایم جنها در ظرف 15 روز و در جرایم جنایت در ظرف 2.5 ماه به شمول تمدیدهایی که از محکمه میگیره باید تحقیقات تکمیل کنه و به محکمه بده. در جرایم جنها که خفیف‌تر است نسبت به جنایت 15 روز سانوالی و یک ماه دیگه میشه برای تمدید از محکمه بگیره. یعنی در 1.5 ماه در جرایم جنها و در 2.5 ماه باید در جرایم جنایت تحقیقات تکمیل کنه. در تعیین سرنوشت دوسیه باید تصمیم خود بگیره که یا دوسیه را اگر دلایل الزام پیدا کرد باید به محول محکمه کنه و اگر دلایل الزام پیدا نکرد در موردش قرارداد خود صادر کنه مظنون و متهم تعیین سرنوشت کنه. دیگه مسئله محاکمه علنی باشه، یعنی در عقب دروازه های بسته نباید جلسات قضایی دایر شود مگر در حالاتی که قانون حکم میکند. یعنی اعلان حکم باید علنی باید باشه. این همین حقوقی است که در قانون اجرات جزایی پیش بینی شده. اگر همین حقوق کلا در جریان مرحله کشف در جریان مرحله تحقیق در نظر گرفته شود، جای شکی نیست که محکمه که صورت میگیره این محکمه در مطابقت با معیارهای محاکمه عادلانه میباشه و خوف از بیچاره با فیصدی کم چیز میشد کاش پیدا میکنه که انسان بیگناه مجازات نمیشه.
شنونده های گرامی یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه حقوق متهم و مظنون است و در این مورد با ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معلومات می دهد. احمدزی صاحب، حقوقی را که به خاطر مظنون و یا متهم شما قبلا یادآوری کردین، در حال حاضر در نظام عدلی و قضایی کشور چقدر رعایت می شود؟
اصلا یکی از صفات قانون الزامی بودنش است. یعنی قانون سند است که رعایت از او، اجرای از او باید لازمی باشه. در شرایط فعلی که با وسوسه که افغانستان در یک مشکلات ما قرار داریم، از هر لحاظ، از لحاظ امنیتی، از لحاظ از اینکه فساد اداری رخنه کرده، متاسفانه در تمام ادارات دولتی مشکلات امنیتی وجود داره، حاکمیت قانون وجود نداره، در بعضی موارد حاکمیت دولتی وجود نداره، یک سیاست معقول قدری وجود نداره. با در نظر داشت این تمام مشکلات و معضلاتی که دولت دامنگیر است، یه حق مشروعی مردم افغانستان است که در پرسنل ارگان های عدلی و قضایی باید این حقوق مندرجه ماده عفو قانون اجرات جزایی را بر تامین عدالت ای را باید در نظر داشته باشم. اما آنطوری که در قانون پیش بینی شده متاسفانه با مقایسه سالهای ماضی، یعنی سالهای گذشته، تغییرات مثبت آمده، اما هنوزم 100% این حقوق تعیین نمیشه. مثلا در قانون مطابق قانون اجرات جزایی ما که اگر در جرم جنایت بپذیری مثال بتیم که 2.5 ماه صلاحیت سانوال است، 1 ماه صلاحیت محکمه اول، 1 ماه صلاحیت محکمه دو و 2 ماه صلاحیت محکمه ستر محکمه، جمعا 4 ماه ستر محکمه صلاحیت داره و سانوالی، یعنی در ظرف 6.5 ماه باید یک نفر 6.5 ماه و 72 ساعت 3 روز باید این تعیین سرنوشت شود. ولی ما در محلات سلب آزادی خود متاسفانه زیاد کسایی را داریم که یعنی از این زمان بیشتر زیاد گذشته، حتی سالها گذشته در قسمت تعیین سرنوشتش محاکم یا محاکم ثلاثه حکم نکرده یا حکم قطعی دوستشان به حکم قطعی نهایی محکمه محکوم نشده. این خودش یک نوع تخلفی است.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدین و سپاس از حضور شما آقای شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در این مورد به شنونده ها معلومات ارائه کردین. باز هم شنونده های عزیز، شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری در این برنامه قرار می گیرم. خدا نگهدار.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تو چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین از یاد دادن باید چه شوشی واگونی سر خواهم بیده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
رهبران زن،
نوریه نوید مسئول شبکه زنان افغان در غور است و در ولسوالی دولتیار این ولایت متولد گردیده. وی که در ایام طفولیت پدرش را از دست داد، حدوداً 5 سال قبل یگان برادرش که سرپرست خانه را به عهده داشت نیز در یک حادثه ترافیکی کشته شد و اکنون با مادرش زندگی میکند. خانم نوید فارغ صنف 14 دارالمعلمین عالی غور است و در ادارات مختلف کار کرده است. نوریه نوید بیشتر فعالیت‌هایش را در عرصه سواد آموزی خانم‌ها انجام داده است و هیچ موانعی نتوانست او را از کارش منصرف کند. او که فعالیت‌هایش را از سال 2002 به این سو آغاز کرده است و تا هنوز توانست از صدها خانم را از مشکل بی‌سوادی نجات دهد. خانم نوریه تصمیم و پشت کار داشتن را از عوامل مهم موفقیت می‌داند و بر توانایی زنان باورمند است. اما اینکه خانم نوریه چگونه توانسته است که یک رهبر باشد از زبان خودش می‌شنویم.
از آغاز زندگی ابتدایی خانواده خود به شما بگویم که من خب مادرم بوده، پدرم بوده که وقتی پدرم شهید شده خب عبد چیریشان بایدم نیسته و ما در خانه مادرم و 3 خواهر یک تا برادر بودیم و بعد وقتان برادر خودم از دست دادم و تنها 3 خواهر با مادر بودیم که از او از اوائل زندگی که من می دیدم مادر خوده که تقریبا خورد بودم 10 ساله بودم. مادر من خودش یک رهبر زن بود که من از مادر خودم مختم. مادرم با وجوده که درس ابتدایی خوانده بود و در خانه او وقت نتو کار کردن خانمات بیرون ممنوع بود، مادرم صنایع دستی از خانمای بیرون میگرفت و در خانه خودش یک تجارت داشت کار میکرد و مشکلات زیاد تحمل میکرد. حتی وقتی که من خودم شامل مکتب شده بودم حتی توانایی لوازم مکتب مرا نداشت که مادرم خریداری بکنه و با مو اساس با مو اندیشه‌ای که من داشتم همیشه فکر اندیشه می بود که ببینین مادرم چی یک مشکلات دست پنجه با آنم که بعضی فامیلا ما چون مادرم یک زن بیوه بود و زن جوان بود ممانعت هایی که وجود داشت، مادرم با آنم مبارزه میکرد. تقریبا 3 تا دختر یک پسرک میچرخان به مو دست خود با مو کف اولهی که زحمت های میکشید و ما با او اساس از کوشش و اندیشه می بود، تلاش می بود که باید سواد بیاموزم. تا در کنار سواد خود من تمام عرفای صنایع دستی را یاد گرفتم و همچنان می تونستم هم مکتب خود ادامه دادم و هم صنایع دستی خود کار می کردم و می فروختم و با او اساس هم مصارف خودم و برادرک و مادر و مصارف خانه را و من هم در کنارش کار کردم تا یکی من توانستم به 13 سالگی یعنی به صفت معلم سواد آموزی ریاست معارف شدم و خوش داشتم که همیشه زنها را از این کارهایی که کردیم و از این مشکلات هایی که سر ما آمده ما تسلیم مشکلات ها نشدیم دیگه خانم ها را ما با بسازم. توانستم خوشبختانه وقتی که من خانم ها را درس می دادم با هنم که من صنف 6 مکتب شده بودم و درس های ادامه داشت و در کنار درس های کورس هم داشتم که خانم ها را پیش می بردم و تا پیهی که ادامه دادم و خانه هم طوری همیشه همون قسم همیشه فامیل رو میمایت میکرد. یعنی نظر و دیدگاهی می هسته که از اوایل زندگی تا اکنون یعنی خانم ها هم طوری که میتونن به مشکلات خانواده خود دست پنجه نرم کنن و رهبر خوبی در خانواده باشن در اجتماع هم میتونن رهبر باشن.
حمایت کننده اصلی شما
بود؟ حمایت کننده اصلی ما مادر ما بود. چون مادر من که وقتی کار میکرد با خانم کارهای زیاده میکرد، باز تهدیدای زیاده میشد از طرف اقوام مختلف مثل کاکاهای ماماهای با خانم مادرم پیش میرفت. با من هم که کنارش کار میکردم حتی مکتب من اجازه نمیدادن. مادرم می بود که چندین بار به خاطر من حتی لطم خورد که مامای مینا وقت مادرم جوان بود در کنار خانواده مامان زندگی میکردیم که مامای میفنه من دختر مکتب نخوانه یا اوتو، ولی کسی که آمی من بود مادر من.
خب شما چیگونه احساس رویریت به وجود یک زن میبینین؟ مثلا خود شما یک کسی بودین که مشکلات نتوانست مانه کار شما شده، آیا باورمند هستین که زن ها میتونه مانند مرد ها یک رهبر باشن و تلاش بکنن بعضی مامان ها را سر روی خود بردارن برای دیگر ها کمک و همکاری کنن؟
خانم ها میتونن رهبریت و مدیریت درستی داشته باشن به روی سه لحاظ، که اول اعتماد به نفس باشن، حاکمیت درست سر خود داشته باشن که مثلا بر هر راههایی که قدم میگذارن یعنی پیشرفت میتونن و توانایی و پیش برد یا زور دارن، اتو احساس نکنن که مثلا ما ضعیف هستیم یا نمیتونیم. یقین بکنین هر خانمی مد اجتماع و اکثرت جاهام دیدیم و حتی با وجود خودم تاریک خودم یک خانم هستم احساس میکنم 100% خانم ها میتونن که مدیریت و رهبریت درست داشته باشن. سالیان سال میبینیم که خانم ها والی بودن، خانم ها منشی بودن.
استادگی خانم ها را در کنار مردها چقدر برای یک جامعه مؤثر فکر میکنین شما؟
ببینین در یک خانواده اگر خانم و شوهر کنار هم باشن تکمیله، خانه همه چیز منظم است. اگر زمانی که خانم در کنار شوهر نباشه حتی خانهش میپاشه، اولاداش بی سرپرست میشه، پاشان میشه، یعنی خیلی. و در جامعه هم اگر یک خانم که در کنار یک برادر خود در یک بخش در یک اجتماع کار میکنه، مثلا شفاخانه، معارف یا هر جایی که کار بکنه، مردم اتو به احساس آرام راحت میتونن که خانمایی که در خانه هستن به اونجا مراجعه بکنن، امروز اونا مشکل خود در میون بگذارن، یا فعالیت هایی که باشه دوشادوش هم بکنن. بعضی فعالیت ها رو میبینن که آقایا نمیتونن که انجام بدن، باید در اونجا خانم باید حضور داشته. وقتی که خانم با اونجا دوشادوش برادر خود کار بکنه، یعنی یقینا جامعه پیشرفت میکنه، وضع اقتصادی خوب میشه و شهر آباد میشه.
چقدر خانم کمک کردین شما مثلا در طولی از این ماموریت خود در ولایت غور که ولایت بسیار فقیر و سنتی هم هست؟
گرچه اولین قدمی که من گذاشته بودم با معارف بود که معلم سادآموزی بودم، ولی خوشبختانه خانم هایی که حتی کنار من هستن، همسایه هایم هستن، شاگرد هایم بودن، فعلا همگیشان مکتب رسمی سلطان رازی هست، سلطان دیگه شابدین، اینا باز جاهای دیگه مثلا اونا کار میکنن، حتی مامور مکاتب یا مامور بعضی دفاتر دیگه هستن. من خیلی خوشحال خورسند هستم و تا مد مسه استارس که مدت از 2002 که آغاز کردم تا تقریبا 8 سال کار کردم در قریه مثل آینگران دیگه تقیید امور اینا رو کلان کار کردم. خانمایی که بودن مثلا سوادشان پایان بود، به خاطر حمایت ها و کوشش های که ترنینگ های ما به اونا دادم، خوشبختانه اکثرتشان معلمایی که ما به صفت کورس سواد آموزی گرفتیم و اورا فعلا معلمای رسمی هم مناطق خود هستن و همیشه که رفتیم در نظارت ها و چیزایی که بودن همیشه ازم تشکری کردن. و همچنان من نه تنها در بخش سواد، در بخش عرفاها شاگردا زیاد فارغ دادم، خانمای زیادی هستن که حتی امیال تجارت کوچک دارن، یک بزنس دارن، میتونن فعالیت بکنن، نانوار خانه باشن، که خوشبختانه همیشه دعای همه میشه.
بزرگترین مشکلات برای شما چی بود در طول ماموریت شما و از آغاز که کمتر حضور خانم ها احساس میشید و او وقت فضا تنگتر هم بود برای خانم؟
شخصا به خود من خو امی بود که مرا هیچ کسی از مردای اقوام اقاربم مرا حمایت نمی کردن که کار کنم، فعالیت بکنم. بزرگترین مشکلی بود و بزرگترین مشکل وضع امنیتی بود که من در وقت در اجتماع کار می کردم همیشه با وجودی که از خطرات امنیتی در خطر بودم، همیشه ترس وجودی می بود که اگر فامیلایم، اگر اقوام مرا ببینن شاید مرا به اینجا بکشن یا به اینجا بکشن، چون همیشه اختار میدادن. من همیشه پد از اونا کار میکردم تا یکی خود مبازوی قابوشیدم و پیش رفتم.
هدف اصلی شما چی بود از این مبارزه شما؟
هدف اصلی من ای بود که زمانی که من در خانه طفل بودم و مادر من یک خانمی جوان بود که تازه بیوه شده بود، ای بود که کاکاها این سر مادرم زیاد خوشونت میکردن که باید یاروسی بکنه، چون ما هم یک تا برادرک داشتیم و خواهرای میفتن تقسیم به سر کاکاهای میکنن که پسرای از اونا بتن، و مادرم همیشه لعنت کوب میشد. تا روزی شد که مادرم یک کاکایم لعنت کرده بود و یک موی شکنده بود بافت مویشه که بابا اساس مامور اونجا قسم خورده بودم که در هر حالت شب باید من تحصیل خود ادامه بدم، با هر مشکل و هر مبارزه که میشه باید من دست پنجه نرم کنم، و ای که همیشه به کنار مادرم استاد بودم و در مقابل کاکایم یا مبارزه میکردم که شما حق ندارید مادرم لعنت کوب کنید، مادرم شوهر نمیگیره یا مادرم نمیخواد. با مو اساس خشونت هایی که قبلا فامیل خودم که سر مادرم انجام میدادن، به مو اساس خشونت ها وادار به این شدم که باید من مبارزه بکنم و تا بتوانم که خانم های دیگه نه تنها مادر خودم خانم های دیگر هم بتوانم نجات.
شما با بیشتر اقشار جامعه سر کار داشتین، حتی در ساحات رفتین. بزرگترین مشکل خانم ها در خورد به چی میبینید؟
بزرگترین مشکل خانم ها رو در این میبینم که خانم ها از کودکی حتی در خانه پدرم که بودن سرکوب شدن، استعدادهای زود در نظر گرفته نشده، فرق بین پسر و دختر شده و با ما اساس سرکوبی که از خانه پدر شدن، حتی خانه شوهرم که میرن نمیتونن با آزادی اما استعداد اما اندیشه هایی که دارن در جامعه فعالیت بکنن. به این اساس چون من اولین خانمی بودم که مشکلات زیادی دیدم و هکنون تمام اعضای می افرادی که به شما نام گرفتم همگیشون به وجود من افتخار میکنن، همگیشون فعلا مرا حمایت میکنن.
پیام شما برای خانم هایی که تن در دادن برای مشکلات جامعه و مانه هایی که سر راه از اونا بود و نتونستن اون مرز بشکنن و وارد صحنه بشن، برای از اونا پیام شما چی هست؟
یگانه رنجی من به این هست که من همیشه با گفتگوهای خود، همیشه با خانم هایی که رفتم به خانه شان ششتم، استعداداش دیدم، شاگردای خودم بودن تحصیل کردن ولی فعلا به خانه ششتم هستن، به می ترسی که اگر ما بیرون شویم مثلا با گپای مردم شاید ما دیگه نتونیم بیرون شویم. ولی پیام من به صفت خواهشانی است که من از اجتماعی که شروع کردم حتی با مشکلات زیاد روبرو بودم، حتی به خاطر ای که باید بتوانم در پای خود بستانم یک رهبر خوبی باشم، حتی نام خود تغییر دادم، توانستم که پیشرفت بکنم و خانم هایم که حتی میتونن بسته خانه را مدیریت بکنن، طفلای درست تربیه بکنن، خانم خوبی به خانه باشن، میتونن در جامعه و اجتماع باشن و خودشان باید، هر شخص باید خودش مبارزه بکنه. و من هم از تک تک خانم ها خواهش میکنم، التماس میکنم باید خودشان مبارزه کنن. به این خاطر خانم هایی که در خانه هستن و استعدادهای خود از زیر بار نگه میدارن باید استعدادهای خود بیرون بکنن و خودشان از محیط خانه خود مبارزه را آغاز بکنن تا بتوانن که یک پیشرفت خوبی در جامعه داشته.
رهبران زن از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.